سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. انتظار حکومت افغانستان از نتایج دور نهم مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر، نگرانی های باشنده های کابل از شرکت در مراسم عروسی در هتل های این شهر، درگیری های تازه در کشمیر و ادامه تنش ها میان هند و پاکستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ناتو از ادامه همکاری خود با نیروهای افغان اطمینان می‌دهد. مقامات قندهار از دستگیری 21 نفر از مخالفین مسلح خبر می‌دهند. مقامات قندوز می‌گویند حمله شب گذشته طالبان در منطقه زاخیل عقب زده شد و پلیس هند می‌گوید نیروهای این کشور یک شورشی مظنون را در یک درگیری در کشمیر از پا درآورد. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ظهر امروز با جنرال تاد والترز قماندان ارشد نیروهای متحد ناتو و قماندانی عمومی امریکا در اروپا در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این ملاقات روی تهدیدهای موجود تروریسم و راه مبارزه با آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعلامیه می افزاید که در این دیدار که نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. جنرال تود والترز در این ملاقات خود از ادامه همکاری استراتژیک ناتو اطمینان داده، گفته است که همه تعهدات این پیمان برای حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پابرجاست. او گفته است که نیروهای افغان و ناتو نه تنها به خاطر امنیت افغانستان، بلکه به خاطر امنیت منطقه و جهان مشترکاً مبارزه می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی به نوبه خود گفته است که مشارکت افغانستان با ناتو استراتژیک و دوامدار است و هر گونه افزایش و کاهش شمار نیروهای بین المللی به شرایط اوضاع کشور وابستگی دارد. خروج سربازان آمریکا یکی از مسائل عمده 8 دور گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر بوده است. وزیر خارجه آمریکا در اظهارات اخیر خود گفته است که اگر ما بتوانیم که جنگ و خشونت را در افغانستان کاهش دهیم، زمینه خروج نه تنها نیروهای آمریکایی از افغانستان، بلکه قوت‌های ناتو نیز از این کشور مهیا خواهد شد. مقامات قندهار از دستگیری 21 نفر از مخالفین مسلح خبر می دهند. آنها می افزایند که این افراد نیت قتل‌های نفوذی و هدفی داشتند. والی قندهار امروز به خبرنگاران گفت که این افراد در عملیات خاص در روز گذشته از داخل شهر قندهار و ولسوالی‌های ماحول دستگیر شدند. حیات الله حیات افزود که برخی از این افراد نام‌های خود را در صفوف پلیس ثبت کرده بودند و نیت حمله داشتند.
دویم ډله نفوذی شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي.
گروه دوم شبکه نفوذی اند که از راه مختلف میخواستند خود را در داخل ارګانهای امنیتی سوق کنند که برق سوق شده هم بودند تا با استفاده از فرصت از داخل به نیروهای امنیتی حمله کنند. همچنین یک گروه جدید دیگری که جالب است و 6 نفرند گماشته شده بود تا با استفاده از فرصت در غذای نیروهای امنیتی زهر بیاندازند، ولی دستگیر شدند. مقامات قندهار بدون تفصیلات بیشتر میگویند که این گروه ها پلان داشتند که در کابل و تختپل قندهار حملات نفوذی انجام دهند. مقامات قندوز میگویند حمله شب گذشته طالبان در منطقه زاخیل عقب زده شد. سمونیار سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز امروز به خبرنگاران گفت که حمله طالبان به پوسته های پلیس در حوزه سوم شهر قندوز با حمله متقابل عقب زده شد. سمونیار حسینی درباره تلفات چنین میگوید:
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگر از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی، عضو خطه سرخ گروه طالبا، همراه با 2 میل سلاح به شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروی پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
به گفته مقامات این درگیری 4 ساعت ادامه داشته است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک نفر در خوست صبح امروز پس از کشتن 3 عضو خانواده خود خودکشی کرده است. حیدر عادل سخنگوی قماندانی امنیه خوست به رادیو آزادی گفت که تحقیقات اولی نشان می‌دهد که این واقعه در اثر اختلافات خانوادگی به میان آمده است. جزئیات بیشتر درباره هویت جانی داده نشده، ولی گفته می‌شود که یک برادر او در این رویداد زخمی و به شفاخانه انتقال شده است. پلیس هند میگوید نیروهای این کشور یک شورشی مظنون را در یک درگیری در کشمیر از پا درآورد. کشته شدن یک پلیس هندی نیز در این برخورد گزارش شده است. همزمان با این حکومت پاکستان گفته است که 3 غیر نظامی این کشور در اثر آتشباری نیروهای هندی در نزدیکی خط مرزی میان 2 کشور کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه قرار است امروز از کشور همجوار فنلند بازدید کند. ریاست جمهوری فنلند میگوید که گفتگو میان رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور سابل نینیتسو روی مسائل دو جانبه و بین المللی تمرکز خواهد داشت. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انتظار حکومت افغانستان از نتایج دور 9 مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان.
اما ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
نگرانی های باشنده های کابل از شرکت در مراسم عروسی در هتل های این شهر.
پایسه و طلب بیانه داده بدن، مگم یه حادثه که صورت گرفت مردم هم خیش قوم و کسایی که بدر اشتراک میکد دیگه از حساب و طل دیگه خاطره بعد اینمی که انفجار شد مردم حالا طرز جان شد و طل حالا اشتراک نمیکنه.
در حالی که حکومت افغانستان روی راه‌اندازی انتخابات تاکید دارد، زلمه خلیلزاد روی توافق صلح نخست، مردم افغانستان خواهان کدامند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. در گزارش های بین المللی از درگیری های تازه در کشمیر خواهید شنید. با ما باشیم. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان توقع دارد تا نتایج دور 9 مذاکرات بین امریکا و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم با حکومت شوه. ای در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان دیروز بر آغاز دور 9 گفتگوها با طالبا به قطر رفت. نورالله شایان جزئیات داره.
پس از سفر تازه زلمه خلیلزاد به قطر برای آغاز دور 9 گفتگوها با طالبان، حکومت افغانستان میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد نتایج این دور به برقراری آتش بس و مذاکره مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان به انجامد.
دیده شود که گفتگوها چیگونه آغاز میشه و چی نتایج در پی خواهد داشت. و ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در تازه ترین مورد در صفحه تویترش نوشت که امریکا برای توافق آماده است و دیده شود که طالبان هم آمادند یا نه. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان انجام هر گونه توافق میان دو طرف را پیش از وقت میخواند و میگوید نه توافق نامه نهایی شده و نه هم به حکومت افغانستان شریک شده است. هنوز روشن نیست که این دور گفتگوها چه زمان آغاز خواهد شد. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته است امیدواری های برای نهایی شدن یک توافق وجود دارد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان با ادامه جنگ در تلاش تخریب روند صلح است. همزمان با تلاش‌های صلح، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته است افغانستان پوانتون تروریسم است و نقش اردوی کشورش در افغانستان به یک نیروی پلیس مبدل شده است. او گفته است افغانستان جای خطرناک است و کشورش باید حضور شمار از نیروهایش را حفظ کند. حکومت افغانستان هم میگوید هنوز هم تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان وجود دارند و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور یک نیاز است. در همین حال شمار از تحلیلگران امور صلح باور ندارند که دور نهم مذاکرات به توافق بیانجامد، زیرا به گفته آنها هنوز اختلافهای میان دو طرف باقی هستند. خالد سادات یکی از این تحلیلگران:
در روند نهم مذاکرات میان آمریکا و طالبان بعضی از نقاط که باید حل میشد توالی حل نشده. تا اکنون طالبان و آمریکایی ها به این نتیجه نرسیده که حضور آمریکایی ها در افغانستان چگونه باید باشند. تا وقتی که مسائل اختلافی میان آمریکا و طالبان حل نشود، ما فکر نمی کنیم که هر دو طرف به توافق صلح برسند.
طالبان و هیئت آمریکایی در قطر 8 دور مذاکره داشتند. بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان، چگونگی مبارزه با هراس افغانی، آتش بس دوامدار و آغاز گفتگوهای بین افغانی از موضوعهای اساسی این گفتگوها بودند.
در حالی که زلمه خلیلزاد در قطر برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تلاش داره، رئیس جمهور امریکا گفته که نقش اردوی امریکا در افغانستان به یک نیروی پلیس مضحک مبدل شده. ترامپ که دیروز با شماری از خبرنگارا صحبت می کرد، تأکید کرد که کشورش باید حضور شماری از نیروهای خود در افغانستان حفظ کنه. آقای ترامپ یک بار دیگر گفت که اگر بخواهم میتونه جنگ 18 سالی افغانستان به زودی خاتمه بده، ولی افزود که نمیخواهد 10 میلیون افغان در این جنگ کشته شود. باز هم تو گفت تاکید رئیس جمهور امریکا بر حضور حتمی بخشی از نیروهای امریکایی در افغانستان در حال ابراز شده که پس از 8 دور مذاکرات هیئت امریکایی با گروه طالبان، این گروه تا حال بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در آستانه آغاز دور نهم گفتگوهای صلح آمریکا با گروه طالبان، چنانچه لحظات پیش شنیدین در موردش، شماری از افغانهایی که روی اولویت صلح نسبت به انتخابات تاکید دارند در حال بیشتر و بیشتر شدن است. رادیو آزادی با شماری از مردم صحبت کرده که بیشتر اونا به صلح علاقمندی نشان دادن، ولی تعداد دیگی افغانها میگن که انتخابات هم مهم است. پیش ازی از میان 17 تیم انتخاباتی 14 اونا گفتن که نخست باید صلح در افغانستان تامین شود. نسیم شفق جزئیات داره.
انتخابات یا صلح؟ شماری از افغانها در میان صلح و انتخابات به صلح اولویت می دهند. آنان می گویند دلیل اولویت صلح بر انتخابات در این زمان کمرنگ بودن روند انتخابات است. طارق و زلمی در کابل می گویند صلح اولویت دارد، چرا که در فضای صلح انتخابات سراسری برگزار می شود. آنها صلح بنیادی و سراسری می خواهند.
در قدم اول بهترین گزینه برای یک کشور صلح است. تا زمانی که صلح در یک کشور پابرجا نباشه انتخابات صورت نمیگیره.
صلح به ما اولویت داره به خاطر که 18 سال جنگ و ناامنی کشور ما را به سوی تشنج و خرابی برده، دیگه به ما صلح اولویت داره.
شماری از باشنده های کندهار نیز نظر مشابه دارند. نعمت الله، محمد نبی و عبدالله در این مورد میگویند:
موږ دا غواړو چې مخکې له انتخابات نه سوله وشي.
په سوله خوښ یم چې افغانان سره کښېني. سوله په دې خاطر غواړم چې دا جنګ و جګړې ورک شي. موږ د افغانستان د جوړېدو د سولې ارمان لرو.
انتخابات ټول په سوله پورې اړه. که سولې ارام انتخابات کېږي، نو چې سوله تر انتخابات موږ ډېر اهمیت لري.
در این حال باشنده های ولایت بدخشان و کندوز نیز از برگزاری انتخابات در فضای ناامن نگران هستند. آنان میگویند اگر صلح تامین نشود، مردم در نقاط دوردست کشور نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. محمد الله باشنده ولایت کندوز و سیف الدین باشنده ولایت بدخشان:
چې سوله نه یو انتخابات به قسم باندې مخکلار شي، یعنی دا خو امکان نه لري چې تیر کلو وندې چې انتخابات په هر ځای کې دز دز شروع په دا رقم باندې څوک رای هم نشو ورکولای.
ما امیدوار هستیم که قبل از اینکه انتخابات برگزار شود صلح بیاید و توافقات صلح به وجود بیاید و همچنان آتش بس شود.
اما شمار دیگری از افغان‌ها روی برگزاری انتخابات تاکید می‌کنند. یکی از باشنده‌های شهر کابل در این مورد می‌گوید:
انتخابات بعد وای په خپل وخت تر سره شي او موږ د وطن جوړ شي. موږ داسې حکومت غواړو کنه چې انتخابات په خپل ټیم باندې وشي او سره سوله او امن راشي، خلکو پرای راشي پوش.
پیش از این از میان 17 تیم انتخاباتی 14 تیم آن اعلام کردند که بدین باور هستند که نخست باید صلح در افغانستان تامین شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شود و کمپاین های انتخاباتی آن حالا جریان دارد. در این حال یک نظرسنجی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نشان می دهد که 57% مردم علاقمند اشتراک در انتخابات نیستند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به خاطر آغاز دور نهم گفتگوهای صلح با طالبان به قطر سفر کرده است. زلمه خلیلزاد در توییت نوشته که به خاطر توافق نهایی صلح با طالبان آماده است.
شنیدین که شماره از افغانها صلح نسبت به انتخابات ترجیح میدن، ولی شماره دیگه میگن که اول باید انتخابات شوه و حکومت بعدی با طالبان شرایط صلح تعیین کنه. در رابطه با انتخابات باید گفت شنونده عزیز، از کابل میریم به پروان. شماره از باشنده هایی که پروان از رسیدن انتخابات نگرانی دارن و میگن که طالبان در این ولایت به مردم هشدار دادن که در انتخابات شرکت نکنن. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات بیشتر داره.
ذهن شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان به محتوای شبنامه های مشغول شده است که گفته می شود گروه طالبان در این شبنامه ها تهدید کردند اگر مردم در انتخابات اشتراک کنند با حملات این گروه مقابل خواهند بود. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در مورد پخش شبنامه های طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفت به خاطر ایجاد فاصله میان مردم و انتخابات طالبان این تهدید را روی دست گرفتند.
بدون شک طالبا شایعه پخش میکنن، یک تشویش هم مندازن، یک دلهوره رو در بین مردم هم مندازن. اینا با کوشش میکنن که مردم از انتخابات فاصله بگیره یا یک دلهوره بر مردم ایجاد شوه، ولی این کار سبب از این نیست که بی تفاوتی نیروی امنیتی نشامتن. نیروی امنیتی ما به فکر از این موضوع هستن.
با گفته شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، شبنامه ها با اوراق نوشته های کامپیوتری در کنار دروازه های برخی از مساجد گذاشته شده و همچنان در صفحات اجتماعی باشندگان این ولایت دست به دست می شود. شماری از باشندگان ولایت پروان می گویند با شایعه پخش شبنامه های طالبان مردم دچار نگرانی شده اند.
اسم من احمد فهیم است، باشنده شهر چارکار. شبنامه ها امکان داره که یا درست باشه یا غلط، باید حکومت فعلی یا حکومت محلی جلو هم چی کارها رو بگیره، چون انتخابات یک روندی است که همه شمول است، باید همه اشتراک کنن، باید سرنوشت یک ملت جور هم اندازه.
تیانا هستم از ولایت پروان. در این جای شک نیست که طالبان به شکل اخطارگونه به مردم پروان ایر اخطار میتن که اگر در پای صندوقای رای شما برین رای بتین، مطمئن باشین که چنین کاری را خواهد کردن. حالا مردم ما از این ترس هراس دارن که اگر ما به پای صندوقای رای بریم شاید انتخابی و انفجاری به طرف ما بیایه. یک چالش خیلی بزرگ است، خیلی نگران ساخته این مسئله.
در این حال شمار دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که مردم در برابر تهدید طالبان اعتنا نخواهند کرد.
اسم فضل شیرین. شاید نتیجه نتایج تحریمشان و شبنامه های پخش میکنند هیچ کدام بیفایده است. از هان مردم یک ذره مخشوش میسازه، مگر در پروسه انتخابات کدام تغییر رونما نخواهد شد.
با این حال مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند تا هنوز از این تهدید طالبان به گونه رسمی برایشان معلومات و اطلاع دادن نشده است. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا فعلا با ما از طریق ارگان های کشفی و امنیتی رسمانی تو یک چیز نرسیده که در ولایت پروان شبنامه پخش شده باشه. ارگان های کشفی و امنیتی همیشه با ما اطمینان دادن که در 154 مرکز در سطح ولایت پروان در روز انتخابات از همه تدابیر خود گرفتن.
در مورد خواسته های مردم برای اینکه حکومت در زمینه تامین امنیت رای دهندگان و جلوگیری از این تهدیدات طالبان، مسئولین دولتی ولایت پروان میگویند اقدامات لازم را روی دست دارند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وظیفه ما هست که در قسمت تامین امنیت نیروهای امنیتی ما مکلف هستند که همکاری خود داشته باشند. در قسمت سایت های انتخاباتی ما واضح میگیم، جدی میگیم که ما انشاءالله کوشش میکنیم که تامین امنیت خوبتر و بهتر مثل سالهای گذشته داشته باشیم، بخصوص در قسمت ساحاتی که برای رای دادن میرن یا مراکز رایدهی است، چی در ولسوالی ها چی در مرکز، و ما از همیال پلان ها و برنامه خود داریم.
به اساس معلومات مسئولین برگزاری انتخابات، در ولایت پروان 154 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده است که تمامی این مراکز در حال حاضر تحت پوشش تدابیر امنیتی قرار گرفتند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمله مرگبار انتحاری در داخل یک هتل در جریان یک عروسی در کابل نگرانی جدی باشنده های این شهر نسبت به امنیت تالارهای عروسی برانگیخته. شماره از کابل نشینا بر رادیو آزادی گفتند که نمیتونن تصمیم بگیرند که مراسم خوشی خود در هتل ها برگزار کنند یا در خانه هایشان. ولی رئیس اتحادیه تالارهای عروسی کابل گفته که رایزنی ها درباره طرح تامین امنیت تالارهای عروسی ادامه داره و پلیس همکاری های خود هم با اونا افزایش داده. فرشته ندا جزئیات داره.
شکیب 3.5 سال نامزد بود و انتظار داشت تا جشن عروسی پرجوش و خروش در یکی از تالارهای عروسی شهر کابل برگزار کند. اما حمله انتحاری بر تالار عروسی شهر دبی تصمیم او را تغییر داد. او حالا می خواهد مراسم مختصر در خانه برگزار کند. شکیب که با شماری از دوستانش در یکی از گلفروشی‌های کابل آمده بود، بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای تقریبا حدود 3.5 سال میشه من نامزد هستم و تصمیم داشتم که در یک یا دو هفته به خیر عروسی خدا بکنم. یاسه ناگوار آخر که در هتل شد بالای رو روان مردم بسیار تاثیر بد گذاشت و من رو تربک به نحو ترسان و باید یک جای مناسب در خانه پیدا کرده و عروسی خدا بدنام برسانیم. ولی در خانه چون امنیت دولت گرفته نمیتونه.
حتی کسانی که پیش از پیش تالارهای عروسی را رزرو کرده بودند از برگزاری جشن عروسیشان در این تالارها منصرف شدند. رحیم الله یکی از کسانی است که برادرش در آخرین لحظات تصمیم گرفت تا محفل عروسیش را در تالار نه بل در خانهش برگزار کند.
محفل پسرم جشن بگیریم، طبعا نگرانی داریم، مجبور است محفل خودمو پیش ببریم. به خاطر تهدیدات امنیتی ما یک دو نفر از طرفین از خود موظف می‌سازیم امرای کارمندای هتل که در جریان چیز پرسپال کنه کسایی که مشکوک است اگر مربوط ما نبود هتل از او بازخواست.
با وجود این هنوز هم شماری هستند که نمیخواهند جوش و خروش رویایی جشن عروسیشان را در تالارها از دست بدهند. نورالله که به یکی از تالارهای برگزاری محافل عروسی آمده بود تا درباره برگزاری مراسم عروسی پسرش صحبت کند، میگوید که درباره تامین امنیت مراسم با مسئولان تالار به توافق خاصی رسیده است.
پلان داشت عروسی دم خود هتل عروسی بگیره که حادثه که صورت گرفت یا کانسل کردن از هتل کانسل کردن دم خانه و در عروسی دم خانه گرفتن. پایسه و طلب بیانه داده بدن. مگم یه حادثه که صورت گرفت مردم هم خیش و قوم و کسایی که بدر اشتراک میکد دیگه از حساب و طلب دیگه خاطره بعد اینمی که انفجار شد مردم حالا طرز جانش از طلب حالا اشتراک نمیکنه.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در یک سالن عروسی در غرب شهر کابل دست کم 80 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. از سوی هم محمد نادر قرغی رئیس اتحادیه تالارهای عروسی کابل می گوید این اتحادیه طرحی را برای تامین امنیت تالارها تهیه می کند و فرمانده پلیس کابل نیز وعده همکاری در این زمینه داده است.
اتحادیه هتل‌ها امروز جلسه داشتن با قماندان صاحب امنیت کابل راجع به تامین امنیت بیشتر هتل‌ها که قماندان صاحب امنیت کابل با وضاحت وعده همکاری دادن. فیصله به این شد که ما یک کمیته تشکیل بدیم از هتل‌ها و از قماندانی که بتونه سر از این موضوعات امنیتی بهتر صحبت کنن، یک راهکار درست برای ایجاد شود که تامین امنیت هتل‌ها شود.
رئیس این اتحادیه میگوید حادثه اخیر بر روند فعالیت هتل ها تاثیر نکرده و محافل خوشی در تمام هتل ها جریان دارد. بر اساس معلومات اتحادیه هتل های کابل، در حال حاضر بیش از 120 تالار عروسی در شهر کابل فعالیت می کند و دیده می شود که در این اواخر فرهنگ برگزاری محافل عروسی در تالار های عروسی در کابل رونق خاصی یافته است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شماره از جوانایی که فردا صدومین سال روز استرداد استقلال افغانستان با افتتاح یک کتابخانه تجلیل کردن. والی فرا در جریان افتتاح این کتابخانه این اقدام جوانان را مورد تحسین قرار داد. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارد.
به پیشواز صدومین سال روز استقلال کشور از سوی تعدادی از جوانان فرایی کتابخانه تحت نام دغازی امان الله خان کتابتون افتتاح گردید. در جریان افتتاح این کتابخانه محمد شعیب ثابت والی فرا این کار جوانان را ستودنی دانست و افزود برای یک جامعه آگاه و معرفه لازم است تا جوانان بیشتر اوقاتشان را به مطالعه سپری نماید. والی فرا به جوانان فرایی وعده هر نوع کمک و همکاری را دادند.
جوانان کم فرا ولایت تکا زوانان چې داسې نوښت کړی دی داسې ابتکار وکړو او داسې کتابتون جوړ کړو څو چې فرایي ولس په خصوص زوانان زموږ اساسې ترې استفاده وکړي او راشي خپل وخت کله بیکار نو په مطالعه باندې کې کړو څو چې د وطن او د ملت لپاره د خدمت نظر وي.
در امین حال یک تن از جوانان محصل از ایجاد این کتابخانه ابراز خرسندی کرده و میگوید دولت و نهادهای دیگر باید با ایجاد چنین کتابخانه ها برای جوانانی که علاقه به مطالعه و یا مشکل در دروسشان دارد زمینه را مساعد بسازد تا برای حل مشکلشان با مشکل کتاب مواجه نگردد.
البته یادآور شیم که با ایجاد کتابخانه فرهنگ مطالعه هم بیشتر میشود در هر کشور و یا هر ولایتی که باشد و ما بسیار خرسندیم از همچو اقدام نیکی که جوانان ما کردن و با امید ازی که همچو اقدام نیک را همیشه بکنن تا باشد که فرهنگ مطالعه بیشتر شد و کشور ازمان افغانستان رو به پیشرفت دید و تا باشد یک افغانستان داشته باشیم که همه باسواد و اهل علم باشند و تا باشد که زندگی مرفه را برای خود مساعد کند و زندگی خود لذت ببرد.
باید گفت که به شمول کتابخانه عمومی ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا این چهارمین کتابخانه است که جهت مطالعه شهروندان فرا از سوی برخی از جوانان و فعالین مدنی در ولایت فرا ساخته می شود. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی.
شماری از خانواده هایی که پس از مهاجرت به کشورهای دیگر دوباره به ولایت بغلان برگشتن با مشکلات مواجه هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارد.
در حال حاضر نزدیک به 10,000 فامیل عودت کننده و بیش از 500 فامیل بیجا شده های جنگی در بغلان وجود دارند که همه شاکی از کم مهری دولت و مؤسسات امداد می باشند. مانند این عودت کننده از کشور پاکستان که میگوید
نام محمد عزیز هیلمنده ز بغلان ولایت اوسیدم که ما مهاجر ډیر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي ورونه نظمه کلري نه سرپناه لري او نور سره حکومت کم مرسته او همکاري کوي دلته اکثر خلک اوس بیرته مجبور شول چې لاړ پاکستان ته.
و شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان نیز که این مشکل را ناشی از فرار مؤسسات امداد میداند میگوید
شما میفهمین که بغلان یک ولایت فراموش شده هست. بغلان از نگاه بیجا شده عودت کننده سطح خیری در سطح افغانستان درجه 3 و 4 دارد. متاسفانه مؤسسات در بغلان آنچنانی که باید فعال باشند نیستند. مؤسساتی که شلتر یا خانه توزیع میکنند حضور کمرنگ مؤسسات در بغلان باعث شده که ما با چالش بزرگی که او مشکلات بیجا شده و عودت کننده ها است مواجه شویم.
او میگوید یکی دیگر از چالش های اداره آنها غصب شهرک های مهاجرین از طرف زورمندان است که تا حال حل نشده ولی مقامات بالایی وعده داده اند که این مشکل را از هر راه ممکن حل می نمایند.
متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده بسیار مردم پولشان گرفته شده، حتی نمره زمین برشان دادن شده. آیت های ریاست جمهوری آمده بودن. ما هم تلاش داریم که این نیمی معزله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
بغلان ولایت ناامنی است و به همین دلیل و دلایل دیگری چون کم توجهی به عودت کننده ها، نه تنها روند عودت مهاجرین کاهش یافته بلکه هزاران تن عمدتاً از ساحات جنگی این ولایت مجبور به فرار از کشور شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
ناتو از ادامه همکاری خود با نیروهای افغان اطمینان می‌دهد. مقامات قندهار می‌گویند 21 نفر را به گمان نیت حملات نفوذی و قتل‌های هدفی دستگیر کرده‌اند. مقامات قندوز می‌گویند حمله شب گذشته طالبان در منطقه زاخیل عقب زده شد. یک نفر در خوست صبح امروز پس از کشتن 3 عضو خانواده خود خودکشی کرده است. ایران هشدار می‌دهد که پالیسی غیر قابل پیشبینی رئیس جمهور ترامپ عواقب غیر قابل پیشبینی خواهد داشت. پلیس هند می‌گوید نیروهای این کشور یک شورشی مظنون را در یک درگیری در کشمیر از پا درآورده است و رئیس جمهور روسیه امروز از کشور همجوار فنلند بازدید می‌کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و آشیانه را در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات تمریناتی روانه امارات متحده گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان بعد از انجام مسابقات تمریناتی روانه بنگلادش میگردد و در آنجا نخست با بنگلادش یک بازی تست کرده و بعدا بنگلادش با افغانستان و زیمبابوه بازی 20 اوور را انجام میدهد.
از آنجا بازیکنان افغان به بنگلادش میروند و در بنگلادش در مسابقات 20 اوره افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه شرکت میکنند.
انتظار میرود این بازی با تاریخ 5 ماه آینده یعنی سپتامبر آغاز شود. 8 مرحله لیگ برتر فوتبال افغانستان شب روز گذشته در کابل آغاز گردید. در این مسابقات که 8 تیم در آن بازی میکند، قرار است برای مدت یک ماه ادامه پیدا کند. در این مسابقات تیم های طوفان علیرود، میوند اتلان، موجهای آمو، سیمرغ البرز، شاهین آسمایی، عباسین صفه، اسمین غربازان و عقابان هندوکا شرکت دارند. در روز اول بازی تیم طوفان علیرود سیمرغ البرز را 1-0 شکست داد و قرار است امشب شاهین آسمایی با عقابان هندوکاش مسابقه نماید. این مسابقات در سال یک بار انجام می شود که بر علاوه کابل باشندگان شمار از ولایت افغانستان برای تماشای آن می آیند. کرکت بورد افغانستان با هدف ماندی بهتر ژورنالیستان و با افتخار 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان، مسابقات کرکت را میان ژورنالیستان راندازی کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که در این بازی 15 اوره تیم قاضیان توانست با تفاوت 23 دوش تیم اتلان را شکست بدهد. آقای هوتک افزود که قاضیان در 15 اوور 170 دوش را برای اتلان هدف تعیین کرد، اما تیم اتلان نتوانست این هدف را در اوورهای تعیین شده تکمیل نماید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، به امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. روز 21 آگست که مصادف است به روز جهانی گرامی داشت و یاد بود از روز قربانیان حملات تروریسم. این روز از سال 2018 یعنی سال گذشته در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر به منظور حمایت از قربانیان تروریسم تجلیل می‌گردد. ما هم در این برنامه می‌خواهیم بحثی در این رابطه داشته باشیم و در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خب آقای فرزام، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم و از شما می‌پرسیم که روز بین‌المللی حمایت از قربانیان تروریسم در افغانستان از کدام تاریخ و به چه هدفی تجلیل می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. امروز مصادف است با روز جهانی گرامی داشت و یادبود قربانیان تروریسم. این مناسبت یک مناسبت جهانی است و در سراسر دنیا از این مناسبت گرامی داشت به عمل می آید. در سال 2018، یعنی در سال گذشته میلادی، سازمان ملل متحد ضمن تصویب یک خطنامه 21 آگست که برابر با 30 ماه اسد میشه، این روز را به نام روز گرامی داشت و یادبود قربانیان تروریسم نامگذاری کرد و دولت افغانستان هم در سال 1397 با تایید خطنامه به وزارت‌های مربوطه دولتی دولت افغانستان دستور داد که این روز به نام روز قربانیان تروریسم در تقویم ملی افغانستان شامل کنه و ارگان‌های دولتی رو موظف ساخت تا از این روز گرامی داشت به عمل بیاید و تجلیلا و مراسم یاد بود در سراسر کشور برگزار شود. و دلیل از این که این روز نامگذاری شده هم این است که متاسفانه در سالهای اخیر آمار قربانیان تروریسم، آمار حوادث قربانیان حوادث تروریستی رو به افزایش بوده، خصوصا در افغانستان که متاسفانه در 10 سال گذشته، یعنی از سال 1388 تا سال 1397 بیش از 75,000 نفر از افراد ملکی قربانی حوادث تروریستی و مخاصمات مسلحانه شده. بنان بر ازی که توجه دنیا، توجه جامعه جهانی، توجه کشورها و دولتها به مسئله تروریسم، به مسئله قربانی ها جلب شود و حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره، به او خاطر این روز به نام روز گرامی داشت و یادبود قربانیان نامگذاری کردند. و نکته ای را که میخواهیم خدمت شما اشاره کنم اینه که در نامگذاری این روز خوشبختانه دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار اساسی داشته. پیشنویس قطعنامه ای را که این روز نامگذاری کرده را هم دولت افغانستان به شمول 16 کشور دیگه تهیه کرده و در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده.
خب آقای فرزان، میشه بگوین که قربانیان تروریسم از چه حقوقی برخوردارند؟
بله، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قانون اساسی افغانستان چند حق عمده را قربانیان تروریسم به صورت خاص و قربانیان نقض حقوق بشر به صورت عام دارا هست. اولین حقش دسترسی به عدالت است. تک تک قربانی ها حق داره که به عدالت دسترسی داشته باشه و کسانی که مرتکب جنایت شده، مرتکب نقض حقوق قربانی ها شده، مرتکب عزیز شده که افراد ملکی تلف شوه و حقوقشان نقض شوه، اینا باید شناسایی شوه و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره و مورد پاسخگویی قرار بگیره. این منظور از دسترسی به عدالت همیست که مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان حوادث تروریستی باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرار بگیره. این اولین حق قربانی است. حق دوم قربانی ها حق جبران خسارت است. تک تک قربانی های نقض حقوق بشر و حوادث تروریستی حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شود، به یک نحوی جبران شود، گرچه بعضی از آسیب ها قابل جبران نیست. مثلا اگر یک کسی عضو از فامیل خود از دست داده باشه و شهید شده باشه، دیگه واقعا این عمل قابل جبران نیست، ولی حداقل اقدامات برای جبران همین خسارت هم باید صورت بگیره و از جانب ارگان‌های مربوطه اتخاذ شود. و حق سومی که قربانی داره حق دسترسی به اطلاعات است. در مورد نقض حقوق بشریشان، در مورد نحوه رسیدگی قضایاشان و در مورد از این که در قبال مرتکبان نقض حقوق بشر چی تصمیم گرفته شده، اینا باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه و از این موارد هم اطلاعات حاصل کنه. دسترسی به اطلاعات حق دیگه است که قربانیان حوادث تروریستی داره. در مورد جبران خساره یک نقطه دیگر هم میخوایم اشاره کنم که قربانیان حوادث تروریستی و قربانیان نقض حقوق بشر تنها کسایی نیست که مجروح شده یا مثلا عضوی از بدن خود از دست داده یا مثلا عضوی از اعضای خانواده خود از دست داده، بلکه کسایی که ملکیتش تخریب شده، کسایی که اموال و ملکیت خود از دست داده، اینا هم شامل قربانیان حوادث تروریستی میشه. بنان جبران خساره شامل حال کسانی هم میشه که ملکیتش تخریب شده یا اموال خود از دست داده، بنان حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شود. و در مورد زخمی ها و اشخاص دارای معلولیت، اونها حق داره به عنوان یک قربانی که تداوی شود، مورد بازتوانی قرار بگیره و دوباره مورد تداوی و پاستوانی قرار.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه حمایت از حقوق قربانیان تروریسم کدام فعالیت‌های را تا اکنون انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حداقل 3 فعالیت عمده را برای حمایت از قربانیان حوادث تروریستی انجام داده. اولین فعالیت عمده که کمیسیون انجام داده انجام یک تحقیق ملی است که در سال 96 و 97 این برنامه تطبیق شد و در جریان تحقیق ملی با 4938 نفر مشوره صورت گرفت و اینا در جریان تحقیق ملی فرصت ازیر پیدا کردند که قربانی‌ها فرصت پیدا کردند که مطالبات خود، خواستای خود، پیشنهادات خود، درد و آلام را که اینا تجربه کرده بودند اینا انعکاس بدن و مطرح کنند و تمام پیشنهادات از اینا قربانی‌ها در خوشبختانه در گزارش تحقیق ملی که کمیسیون به نشر رساند انعکاس پیدا کرده. کار دومی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده تدبیر یک سلسله کنفرانس های ملی و محلی است که در سال 1397 انجام شد و در جریان مراسم ها و کنفرانس ها 5313 نفر از قربانی ها اشتراک کرده و فرصت پیدا کرده که مطالبات خاص های خود مطرح بکنه. یک از این کنفرانس ها در کابل برگزار شد که در واقع کنفرانس بین المللی بود و در او از کشورهای منطقه، از سازمان ملل متحد، مقامات بسیار عالی رتبه اشتراک کرده بودند و یک بخش از این کنفرانس اختصاص داشت به جلسه قربانی ها با مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد. و یک کار دیگه ای را که کمیسیون انجام داده طرح قانون جبران خسار است. متاسفانه ما تا هنوز یک قانونی را که بر اساس آن حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره متاسفانه در افغانستان نداریم، ولی برای نخستین بار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنویس یا مسوده قانون جبران خسارت افراد ملکی در جریان مناظره تدوین کرده و این پیشنهاد طرح قانون را به وزارت عدلیه تقدیم کردم و در پلان تقنینی سال 97 و 98 دولت افغانستان هم شامل شده. ما امیدوار هستیم که امسال این قانون به تصویب برسد تا بر اساس این قانون از قربانی‌ها حمایت لازم صورت بگیرد.
خب قسمی که شما قبلا گفتین که باید از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره، اما پیشنهادات شما در این زمینه چیست که چگونه از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره تا آنان بتوانند که قسم افراد سالم به جامعه زندگی خود پیش ببرند؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی قربانیان تروریسم یک بیانیه مطبوعاتی امروز صادر کرده و در این بیانیه مطبوعاتی 4 پیشنهاد از جانب کمیسیون مطرح شد که ایر خدمت شما میخوایم عرض کنم. اولین پیشنهاد کمیسیون، اولین سفارش کمیسیون که در واقع پیشنهاد و مطالبه قربانیان حوادث تروریستی است و در جریان تحقیق ملی به دست آمده اینه که باید عاملان و مرتکبان حملات تروریستی شناسایی شود و توسط نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب عدلی قرار بگیره، خصوصا در ارگان اداره محترم لوئیس آرنولی یک بخش خاص برای رسیدگی به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت ایجاد شده و در کد جزای ما خوشبختانه جنایت جنگی جرم منگاری شده. ما توقع داریم و پیشنهاد میکنیم که ارگانهای عدلی و قضایی مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان جنایت جنگی و حوادث تروریستی را شناسایی کنه و مورد تعقیب عدلی قرار. پیشنهاد دوم کمیسیون این است که در جریان گفتگوها و مذاکرات صلح حقوق قربانیان نادیده گرفته نشه و زمینه مشارکت مستقیم و معنادار قربانی ها در پروسه صلح باید فراهم شود. این پیشنهاد دومی است که کمیسیون مطرح میکنه و این پیشنهاد در واقع از پیشنهادات و مطالبات و خواسته های اصلی قربانیان حوادث تروریستی است و اونا مطالبش این است که ما باید در جریان پروسه صلح سهیم باشیم و مشارکت معنادار داشته باشیم. پیشنهاد سوم این است که مکانیزم‌های حقوقی لازم برای حمایت از قربانی‌ها طرح و تصویب شود و عملی شود. یکی از او پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که مسوده قانون جبران خسارت که کمیسیون را تهیه کرده باید امسال تصویب شود تا در چارچوب از این قانون حمایت لازم از قربانیان صورت بگیرد. و پیشنهاد چهارم این است که فرصت‌های تحصیلی برای بازماندگان قربانیان فراهم شود، فرصت‌های کاریابی برای قربانی‌ها و اشخاص دارای معلولیت و بازماندگان قربانیان فراهم شود و از همه مهمتر این که زمینه تداوی زخمی ها، زمینه بازتوانی اشخاص دارای معلولیتی که ناشی از حوادث تروریستی است هم فراهم شود تا اینا دوباره به جامعه ادغام شود و فرصت ازیر پیدا کنه که از حقوق خود و از خانواده خود حمایت کنه.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان آقای فرزند.
در در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شرمنده، سلام های ما را بپذیرید. سری انسان‌ها از کدام زمانه کوهنشینی را اختیار کردند؟
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی می‌کردند.
چرا امروزه عده‌ای از مردم در کوه‌ها زندگی می‌کنند؟
کلگی سرسبز است.
اواری خونه بودیم اینجا کوه، زمانی مکسن قتل کردیم دیگه.
و آن عده کسانی که در کوه‌های بلند زندگی می‌کنند در مورد زندگیشان چی می‌گویند؟
وقتی که یکی مریض شود، اگر بسیار به سختی تا پایان میره.
در گذشته انسان‌ها به خاطر آب و هوای پاک و مسئولیت از حیوانات درنده در دامنه‌های کوه زندگی می‌کردند، و اما امروزه در شهر کابل مردم از ناداری و فقر اتاقک‌های در کوه‌ها برای خود می‌سازند. امروز روی همین موضوعات بحث می‌کنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه کوه‌نشینی گپ می‌زنیم، اینکه زندگی کوهی چی ارزش دارد، و در پهلو از مشکلات مردمان کوه‌نشین و دامنه‌های کوه هم برایتان توضیح می‌دهیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است. شب در دامن کوه، درختان سبز و شنونده های عزیز، زندگی در مغاره ها و دامنه کوه ها از تقریبا 50,000 سال قبل از نسل های گذشته تا اکنون به میراث مانده است. چنانچه در ابتدا مردم به خاطر که از شر دشمن و حیوانات وحشی محفوظ بمانند، کوهنشینی را اختیار کرده، و زمانی که تحت تهدید قرار می گرفتند، از همان نقطه بلند بر دشمن حمله ور شده و دشمن را مورد تهاجم قرار می دادند. در پهلو سرسبزی، فضای پاک و زیدن بادهای ملایم در فصل گرما نیز آنان را بیشتر به کوهنشینی تشویق می کرد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود، شماری از مردم ولایات افغانستان به خاطر بیکاری و فقر به شهر کابل آمده و در دامنه های کوها زیست می کنند. به هر حال، حالا بیایید در مورد پیشینه کوهنشینی بدانیم. در این مورد از هر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بشنوید. آقای رفیع میگوید چون افغانستان یک کشور کوهستانی است و کوهنشینی هم در این کشور از گذشته ها رایج بوده است.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند، لیکن اینقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقه کوه می ساختند و به طرف آفتاب می ساختند تا صبحانه از نور آفتاب استفاده کنه و از بالا مترصد و چیره هم میکردند از اونجا. اما آهسته آهسته فهمیدند که باید خانه داشته باشد، دیوال ساختند. در کابل سابق بعضی خانه ها در جاهای بالا ساخته میشد، مثل قلعه کلوله پشته و این طور چیزا. حالا در حالت جنگ ها در ولایات و جاهای دوردست جنگ ها شد، مردم کوچ کردند، به کابل آمدند. به این خاطر نفوذ زیاد شد و هر کوه کابل را بیش خانه ها استعمال کردند و اونجا خانه ساختند.
به همین ترتیب سید آقا، باشنده شهر کابل، میگوید در اوایل اکثرا روی زمین را آب گرفته بود و مردم به همین منظور خواستند که در کوه ها بود و باش کنند، و از جانب دیگر سطح آگاهی مردم هم آنقدر بلند نبود که بدانند و برای خود خانه های به شکل امروزی بسازند.
در سابقه مردم کوره به خاطر انتخاب میکردند که در پایان نیزار بود و خط لای بود و او می بود، زیادتر جا زیر او بودن. جایی که زندگی میکردند دروازه برای خود از چی جور میکردند؟ از سنگ، یا اگر کدام میوان یا درنده که میخواست یا رز بخوره، یک سنگ هم کلول میداد دیگه، گرگ و شیر و پلنگ یا مگروخت.
ولایت خوست یکی از ولایاتی است که کوههای آن علاوه بر میوه های خشک، درختان و بوته های مثمر نیز دارد. از همین رو بیشتر اهالی آنجا زندگی کردن در کوه را ترجیح می دهند. گلشا، باشنده ولایت خوست، با توضیحات دیگری در این مورد.
آب بسیار فیلتر شده داره به خاطر اینکه اونجا چشما و کاریزا و چیزا وجود داره. اونجا از بعضی مواجهات جنگلی که به نام جلغوزه یاد میشه که بسیار شهرت پیدا کرده، از نگاه اقتصادی هم بسیار ارزش داره، ولی در مجموع یک فایدهش بسیاری هستن که امی درختای به نام نشتر و دیگه که هستن یک قسم چی تولید میکنه از برگایش به نام گاز اوزون است که او در هوا میکروب میکشه. ولی هازه او مردم در کوک زندگی میکنه و بسیار خوش است.
کوچی ها مردمانی هستند که اکثرا در کوه ها و چراگاه های اطراف آن فصل را میگذرانند. مرجان گل کوچی در مورد حیات کوچی ها در دامنه های کوه ها و علل آن گفتنی هایی دارد.
یعنی تاریخ کوچی را که سیل کدی کلگی عمرش و زندگیش کلگی دامی کوتیر میشه، دامی سرحد تیر میشه، به خاطر چیزی که هوایش خوب یک ذره مزناک است، کلگی سرسبز است، خورت دو علاقه جور میشه، مثال دوغ دو علاقه جور میشه، روغن دو منطقه جور میشه، منطقه که گرم باشه و نمو جنس یک در مشکل داره. امیرش سپیده میگه که ما را در شهر بردی روزانه ما دیگه از بین میریم دیگه میموریم، خودمی کوه که ما را بردی بسطلاح دکتر روجه است.
خب حالا از زندگی کوهنشینان کابل برایتان میگویم. اکثر کوهنشینان شهر کابل به خاطر آب و هوای گوارا و چشمه‌سارها در کوه زندگی نمی کنند، بلکه آنان به خاطر فقر و بیچارگی مجبور شدند که در دامنه های کوه یک سنقاله برای خود بسازند. شیرزه باشنده دیافغانان کابل که پدر و پدر کلانهایش در کوی دیافغانان بودباش کرده و اکنون او هم با خانوادهش در اینجا زندگی میکند، از روزگارش میگوید:
تقریبا داده و داده کلانهای ما دینمیجه بودن، دینمیجه فوت کردن، دینمیجه ما به دنیا آمدیم. دیگر در این شرایط دیگر یکم وضعیت اقتصادی خراب است و دیگر مشکل خب بسیار زیاد است. وقتی که یکی مریض شود دیگر بسیار به سختی ها تا پایان میره، حتی یک شب دو شب دیگر پایان میباشه که خانه خویش قوم میره تا که پس سرال شد پس تا بالا را بیاد. موتر خود اگه خب به هیچ وجه بالا شده نمیتونه. دمیشتکا که مکتب میرن بالا و پان رفتنشان. بس چی کنه مجبوریز دیگه فعلا خمی شرایط تعمل کده رو ایستیم.
خانه‌هایی که در دامنه و بلندی کوه‌ها ساخته شده اکثراً بی‌نقشه و غیر معیاری‌اند، اما با آن هم شاروالی کابل در این اواخر به خاطر زیبایی شهر کابل دیوارهای بیرونی این خانه‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی کرده است. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل در مصاحبه‌ای که با همکارم شمیلا جاوید انجام داده است توضیحات بیشتر را برای شما یادآور می‌شود. سلطانی صاحب، در قدم اول از شما میپرسم که امی خانه‌ای که در دامنه‌های کوه بلندی‌های کوه اعمار شده با کدام معیار اینا ساخته شده؟
متاسفانه طی چند دهه‌ای که در گیر جنگ بودیم به مشکلاتی وجود داشته در پایتخت، حکومت‌های مختلفی که آمده و رفته، در قسمت پلانی بودن و غیر پلانی شهر متاسفانه که مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده و امروز بیش از 70% شهر کابل به شکل غیر پلانی وجود داره که یک مشکل اساسی است. از جمله یکی از ساحاتی که به شکل غیر معیاری ساخته شده خانه های روی کوه است، ولی خوشبختانه امروز شاروالی کابل برنامه ریزی های بسیار خوب را انجام داده، به خاطر انکشاف و توسعه بهتر شهر یکی از این برنامه ها ساختن چارچوب طراحی شهری است که به جای پنجمین ماستر پلان شهر کابل قرار است در یک افق 5 الی 15 ساله تطبیق شود. یکی از کارهای بسیار مهمی که ما در گذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم و در فیلن روی دست است موضوع مجوز ساختمان است. اکثرا در گذشته مشکلاتی وجود داشته در قسمت ساحات پلانی، غیر پلانی و همچنین در پروسه های اداری. امروز شاروالی کابل پس از اینکه چارچوب طراحی شهری تطبیق شده آغاز شده، روی یک طرز العمل به نام طرز العمل صدور مجوز ساختمان کار کرده شاروالی کابل که ای به شکل معیاری هم تمام تسهیلاتی را که نیاز است برای ساختمان سازی در شهر کابل در پروسه های قانونی تغییرات اساسی را به وجود آورده و از بعد شهروندای عزیز ما میتونن ما اونا را تشویق میکنن که به شکل قانونی و به شکل بسیار اساسی ساختمانهای خود آباد کنه تا هم مسئولیت به وجود بیاید، هم معیارهای شهری مراعات شوه و هم فضای سبز آسیب نبینه.
بله، امی خانه هایی که در دامنه های کوه در شهر کابل اعمار شده مشکلاتی را در زیبایی شهر ایجاد نکرده؟
طبعا بعضی مشکلات را به وجود آورده، ولی چیزی که مهم است که فعلا شهرولی کابل هدفش این است که امی ساحات غیر پلانی چطور پلانی میشه و همچنین مشکلاتی که در قسمت بی‌نظمی های شهری وجود داره اینا چگونه به نظم در آورده شود و ساختمان هایی که از این بعد ساخته میشه اینا باید در یک چارچوب مشخص و از روی یک معیارهای بسیار مشخص شهری ساخته شود تا از بی‌نظمی های شهری جلوگیری شود، از قانون گریزی ها جلوگیری شود.
قسمی که در آخر دیده میشه برخی امی خانه هایی که در کوه و دامنه های کوه ساخته شده با رنگ های مختلف رنگ‌آمیزی شده، این به کدام هدف و چرا؟
در این قسمت در دو سال گذشته یک برنامه از سوی اداره انکشاف زون پایتخت روی دست گرفته شده بود به خاطر بهسازی ساحات غیرپلانی گذرهایی که روی کوه است و اولین کار همون رنگامیزی بود که از رنگامیزی شروع شد. البته شهرولی کابل هم 2000 خانه را در روی کوه در گذر سر مخزن و همچنین 2000 خانه در گذر جویشی رنگامیزی شد و امسال هم که ما خوشبختانه به 100مین سالگرد استقلال کشور تجلیل میکنم، کشور عزیز ما استقلالش 100 ساله شد، به خاطر از این برنامه بسیار مفصل از سوی اداره محترم ریاست جمهوری و همچنین از سوی خود شهرولی کابل روی دست است که انشالله بر چهره فیزیکی شهر تغییرات اساسی و در بخش زیباسازی به وجود بیاید که خانه های روی کوهی که در نایی اول از کار آغاز شده رنگامیزی میشه و این به هدف زیباسازی شهر.
تشکر.
شنونده های عزیز، با امید این که مردم بتوانند به خاطر شوق و علاقه در کوه ها و دامنه های کوه زندگی کنند نه از روی مجبوریت، داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دی بالا من شیمایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دی بالا
نه دنیای فانی نه قدرت نه شهرت نه پیسه اگر دنیای من است که عاشق این وطن ها بدان تا جهان است عاشق این سخن ها یک روز خوب میایه که با هم باشیم قدی یک دیگر